ساعت 15 به وقت تهران شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. سازمان هواشناسی ایران می‌گوید آلودگی هوای تهران در روزهای آینده بیشتر خواهد شد. در پی بارش‌های اخیر در ایران 14 استان دچار سیل و آب گرفتگی شد. محمود صادقی خواستار رسیدگی فوری به وضعیت دراویش زندانی شد. سازمان هواشناسی ایران روز شنبه اعلام کرد که آلودگی هوای تهران طی روزهای آینده بیشتر خواهد شد. امین حسین نقشینه، کارشناس سازمان هواشناسی ایران، به خبرگزاری ایرنا گفت که در شهرهای بزرگ، صنعتی و پرجمعیت، به ویژه تهران، بر غلظت آلاینده ها و غبار افزوده می شود. آلودگی هوای تهران طی روزهای گذشته از وضعیت هشدار و خطرناک عبور کرد و به همین علت مهد کودک ها و مدارس تهران در روزهای شنبه و یک شنبه تعطیل اعلام شد. معاون عمرانی استاندار تهران هم فعالیت‌های ورزشی، عمرانی و معدنی را تا اطلاع بعدی ممنوع اعلام کرده است. در شماری از کلان شهرهای ایران نیز مدارس تعطیل شدند. در پی بارش‌های اخیر در ایران 14 استان تحت تأثیر برف، سیل و آب گرفتگی قرار گرفتند. برخی شهرهای استان خوزستان پس از گذشت چند روز همچنان با مشکل آب گرفتگی و جاری شدن فاضلاب مواجه است و به گفته استانداری خوزستان در برخی مناطق این استان خساراتی نیز به بار آمده است. یکی از شهروندان آبادان در این باره به خبرگزاری صدا و سیما گفت:
تا اینجا آب بوده، تمام پمپا زیر آب، ما اصلا جرئت نمی‌کردیم، نه آب داشتیم نه غذا، هیچی نداشتیم، جرئت نمی‌کردیم بیایم بیرون، آب تو کاشی ها می‌زده بالا.
مرتضی سلیمی، رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر ایران، با بیان اینکه یک تن بر اثر این حوادث طبیعی در بندرعباس جان خود را از دست داده است، از امداد رسانی به بیش از 26,000 تن خبر داد. محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس، در توییتی اعلام کرد که جان دراویش زندانی در خطر است و از رئیس قوه قضاییه ایران خواستار رسیدگی فوری و جدی به وضعیت این دراویش شد. اشاره وی به 14 درویش زندانی است که در اعتصاب قضا به سر می‌برند. 72 تن از دراویش گنابادی زندانی از روز 12 آبان ماه دست به اعتصاب قضا زدند که برخی از آنان طی روزهای گذشته اعتصاب خود را شکستند، اما 14 تن از آنان همچنان در اعتصاب قضا به سر میبرند و خانواده هایشان از وخامت وضعیت جسمی آنان خبر میدهند. فائزه عبدیپور، همسر محمد شریفی مقدم، یکی از این دراویش، به رادیو فردا گفت:
برگ اعزام این عزیزان اومده، البته توی برگ اعزام نوشته شده که باید تحت تدابیر شدید امنیتی اینها به بیمارستان منتقل بشن، ولی تا الان هیچ اعزامی صورت نگرفته.
دراویش گنابادی علت اعتصاب قضایی خود را بستن حسینی‌هایشان و اعمال محدودیت‌های امنیتی برای قطب دراویش اعلام کردند. کارشناسان سازمان ملل متحد در حوزه حقوق بشر روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای از بدرفتاری با بازداشت شدگان اعتراض‌های آبان ماه ابراز نگرانی کردند. این کارشناسان از مقام‌های ایرانی خواستند تا تمامی اشخاصی را که در جریان اعتراض‌ها به طور خودسرانه بازداشت شدند، آزاد کنند. در این بیانیه به کارگیری خشونت و کشتار تعداد پرشماری از معترضان محکوم شده است. همزمان سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ به نقل از منابع خود آمار کشته شدگان در اعتراض‌های آبان ماه را دست کم 324 تن از جمله 14 کودک اعلام کرد. سازمان عفو بین‌الملل هفته گذشته این آمار را دست کم 304 تن اعلام کرده بود. مقام‌های جمهوری اسلامی هنوز آمار رسمی کشته شدگان و افراد بازداشت شده در جریان اعتراض‌های هفته آخر آبان ماه در ایران را اعلام نکردند. در ادامه نشست خبری مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا، در روز پنجشنبه سام براونبک، نماینده ویژه آمریکا در امور آزادی مذاهب در جهان، نیز در میزگردی درباره وضعیت اقلیت‌های مذهبی در ایران به اظهار نظر پرداخت. این نماینده ویژه در مورد محکومیت 3 تن از شهروندان بهایی در استان سمنان به 12 سال زندان به رادیو فردا چنین گفته است.
این احکام فجیع و نادرست هستند، گرچه برای من تعجب آور نیست. نکته عجیب اینه که گرچه آیین بهائیت از ایران برخواسته، ولی پیروان اون در این کشور همچنان به شدت مورد آزار و اذیت قرار میگیرند. یکی از آقایان شرکت کننده در میزه گرد امروز که بهائی بود، درباره اون چه که بر سر بهائیان ایران میاد صحبت کرد. این کارها نادرستند و یکی از دلایل منزوی شدن ایران به وسیله آمریکا اقدامات این چنینی نیست. ضمن اینکه آزار بهائیان در ایران باعث شده که ما نسبت به رفتار این کشور در قبال پیروان آیین بهائیت نگرانی خاصی داشته باشیم. ما از مسئولان ایرانی می‌خواهیم که اجازه بدن بهائیان در آرامش به آداب مذهبی خودشون عمل کنند. بهائیت آیینی مسالمت‌آمیزه و پیروان اون صرفاً می‌خوان آدابش رو به جا بیارن. برخورد حکومت ایران با بهائیان سندی دیگر درباره نوع برخورد رژیم با اقلیت‌های مذهبی اون کشوره.
شما مسائل مربوط به آزادی مذاهب رو در ایران از مدت ها پیش تحت نظر دارید. از نظر آمریکا بزرگترین مسئله موجود در زمینه آزادی مذاهب در ایران چه هست؟
باید بگم که فهرست بلند بالایی در این زمینه وجود داره و به همین دلیل هم ایران یکی از کشورهای نگران کننده در این باره به شمار میره. ولی شاید یکی از عمده‌ترین مشکلات برخورد بسیار کینه‌توزانه حکومت ایران در برابر اقلیت‌های مذهبیه. الان هم نزدیک کریسمس و مقامات ایران معمولاً در این اوقات با هدف اذیت، بازجویی و حتی در بعضی موارد شکنجه مسیحی‌ها اونها رو قبل از تعطیلات کریسمس بازداشت می‌کنن. ما از حکومت ایران می‌خوایم که دست از این کار برداره. ضمن اینکه باید بگیم که چنین رفتاری در طولانی مدت برای مردم و کشور ایران استراتژی بدی محسوب میشه. وقتی افرادی با آیین متفاوت رو به دلیل بی‌ایمانی اونها به روایت اکثریت مردم کشور از دین مورد آزار و اذیت قرار میدیم، اقتصاد و سرمایه انسانی به معنای نیروی متخصص و تحصیل کرده اون کشور هم آسیب میبینه. ضمن اینکه تعدادی از مردم هم راه مهاجرت رو انتخاب میکنن و به این ترتیب این کشور گروهی از افراد با استعداد خودش رو از دست میده، در حالی که همین افراد در کشورهای دیگه از جمله آمریکا و اروپا به افرادی بسیار موفق تبدیل میشن. به طور مثال در نشست امروز طیفی از ایرانیان بسیار موفق شرکت داشتند و پیشرفت اونها صرفاً مدیون آزاد بودن اونهاست. بنابراین بهترین رویکرد در دراز مدت برای ایران اینه که به این افراد آزادی بده که به طور مسالمت‌آمیز آیین‌های خودشون رو به جا بیارند و آزاد باشند.
به نظرتون آیا راهی برای متقاعد کردن جمهوری اسلامی به احترام به اقلیت‌های مذهبی وجود داره؟
این کار سختیه. سیاست ما در حال حاضر اعمال فشار حداکثریه که به گفته یه حاضران در نشست امروز تأثیر بسزایی داشته. از طرفی امیدوارم که کشورهای عضو اتحادیه اروپا که خواهان رایزنی برای برقراری روابط تجاری با ایران هستند، رعایت حقوق بشر رو هم در مذاکراتشون با ایران مد نظر قرار بدن و در واقع این موضوع باید به عنوان شیوه‌ای برای اعمال فشار در هسته گفتگوهای تجاری این کشورها با ایران قرار بگیره. بنابراین علاوه بر تحریم‌ها، امور اقتصادی هم باید شامل مسائل حقوق بشری باشند. البته ما از شیوه‌های دیگری هم در این باره بهره می‌بریم که به طور مثال اعمال تحریم ویژه علیه 2 نفر از قضات جمهوری اسلامی امروز به وسیله مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا اعلام شد. این 2 نفر کسانی هستند که سابقه صدور سنگین‌ترین احکام را علیه فعالان حقوق بشر دارند و امروز آمریکا هر دوی اونها رو به علاوه اعضای خانواده‌شون تحریم کرد. گرچه در انتهای خود مردم ایران هستند که باید اعتراض کنن و بگن که دیگه چنین رفتارهایی رو تحمل نمی‌کنن و اینکه تا به دست آوردن آزادیشون به مبارزه علیه حکومت ادامه میدن.
شما در نشست اخیر گفتید که فشار بر ایران باید از 2 طریق امور حقوق بشری و مسائل تجاری انجام بشه. ممکنه که در این باره بیشتر توضیح بدید؟
دلیلش اینه که در اغلب موارد امور اقتصادی از مسائل حقوق بشری جدا میشن. به عبارتی تهران با امور اقتصادی و مسائل حقوق بشری به شکل مجزا برخورد میکنه. ولی فکر میکنم کشورهایی که از لحاظ رعایت حقوق بشر در موضع خوبی قرار دارن نباید در مورد ایران بحث حقوق بشر رو از مباحث دیگه جدا کنن، بلکه باید در توافقنامه‌های تجاریشون با تهران موضوع حقوق بشر رو هم دخیل کنن. یعنی به ایران بگن که ما با شما روابط تجاری خواهیم داشت و شما هم در مسائل حقوق بشری باید دست کم در برخورد با مردم کشورتون سطحی از مدارا رو رعایت کنید.
منظور شما از حقوق بشر اولیه چی است؟
همون حقوقی که در ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال 1948 به امضا رسید. حق آزادی بیان، حق آزادی گردهمایی، حق آزادی مطبوعات و حق آزادی مذهب، اینا ابتدایی ترین حقوقی هستند که اغلب کشورهای دنیا با امضای این ماده در اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل در سال 48 الزام به اون رو قبول کردند. منظورم از ابتدایی ترین حقوق همین ها هستند.
گفتگوی بود با سام براونبک، نماینده ویژه آمریکا در امور آزادی مذهب در جهان.
شب یلدا از ساعت 10 شب
تا 1 بامداد
به وقت تهران
همراه شما هستیم.
یلدا با فردا.
در حالی که حضور معترضان عراقی در خیابان‌ها هنوز ادامه دارد، معرفی نخست وزیر جدید این کشور که قرار بود روز پنج شنبه صورت گیرد باز به تعویق افتاد. در گفتگویی که ساعتی پیش با علی مأموری تحلیلگر سیاسی ساکن استرالیا داشتم، ابتدا از دلایل این به تعویق افتادن پرسیدم. علی مأموری:
گروه‌های سیاسی نزدیک به ایران تلاش می‌کنند که کاندیداهای مربوط به خودشون رو معرفی بکنند. از این ما آقای محمد سیاه سودانی رو داشتیم که جزء حزب الدعوه و گروه دولت قانون هست و قبلا وزیر حقوق بشر بوده. بعد از ایشون آقای خسای سهیل که وزیر آموزش عالی هست و باز از دولت قانون هستش. هر دو شخص مورد پذیرش قرار نگرفتن به جهت فشار جدی که از جانب راهپیمایی کننده ها و همچنین مرجعیت آجلا سیستانی وجود داره که هر دو طرف اصرار دارن شخصیت جدید شخصیت نو باشه و خارج و بتونه یک تغییر جدی رو در ساختار حکومت ایجاد بکنه و یک حکومت مستقل و کارآمد رو بتونه تولید بکنه.
میدونیم که همچنان حضور مردم در خیابون‌ها به عنوان اعتراض ادامه داره. آیا به نظر شما این میتونه یکی از دلایل باشه که به توافق نمیتونن برسن برای معرفی یک نخست وزیر جدید؟
قطعاً فشار خیابانی که الان وجود داره یکی از عوامل اصلی هستش که جلوی سیر سیاسی جاری رو گرفته، به جهت اینکه احزاب سیاسی اصرار دارن همون روند گذشته ادامه داشته باشه و همون طبقه سیاسی موجود قدرت رو دست به دست بکنه، در حالی که راهپیمایی‌کننده و معترضان به دنبال انتخابات زودرس، تغییر قانون انتخابات، تغییر کمیته نظارت بر انتخابات، تغییر قانون احزاب و انتخابات مجددی که منجر به سرکار آمدن یک نیروی سیاسی مستقل و دارای قدرت و توانای کافی برای اداره وضعیت کشور منتهی بشه، به دنبال این هستند. همچنان دو طرف که منظورم راهپیمایی‌کننده از یک طرف و از طرف دیگری احزاب سیاسی جاری در حال رقابت و درگیری هستند تا ببینن کی بتونه در نهایت در واقع حرف خودش رو به پیش ببره. تا کنون راهپیمایی‌کننده تونستن با شدت جلوی سیاست‌های جاری احزاب سیاسی رو بگیرن و مانع از اون بشن که یک دولت شبیه دولت‌های سابق سر کار بیاد.
رویکرد کسانی که در خیابان‌ها حضور پیدا می‌کنن نسبت به ایران چی هست؟
ایران در واقع نخستین زیان کننده از این راهپیمایی ها هستش، به جهت اینکه یکی از شعارهای اصلی راهپیمایی کننده ها محدود کردن نفوذ سیاسی ایرانه و ممانعت از این که بتونه از این نفوذ استفاده بکنه در تعیین دولت های جاری در عراق. به همین جهت ایران در واقع از نظر معترضان همسطح و در کنار احزاب سیاسی جاری است، به جهت اینکه همه اینها یک هدف مشترکی رو دارن و اون حفظ این طبقه سیاسی و استمرار روند جاری گذشته. راهپیمایی‌کننده به دنبال یک حکومت مستقلی هستند که ایران در اون نقش نفوذ داشته باشه. آیت‌الله سیستانی هم با شدت کامل از این کاسته داره حمایت میکنه. در خطبه نماز جمعه هفته قبل ایشون به شدت تاکید کرد که دولت جدید عراق باید یک دولت مستقل باشه، هیچ نفوذ خارجی روی اون وجود نداشته باشه و در قالب یک انتخابات آزاد و مستقل یک دولت جدید سر کار بیاد.
جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 15:30 با رادیو فردا بمانید.